بسم الله الرحمن الرحیم.
بخش دوم عرایزم که من این بخش دیگه بیشتر تاریخ میخوام بگم، میخوام قصه بگم، قصه تاریخی بگم. ببینید که توی مسائل میخوام بگم که این مرز پررنگی که بعضیا درست کردن، شیعه سنی نمیدونم فلان اینا، این مرز اصلا چقدر واقعی بوده. اختلاف نظر هست، دوباره تاکید میکنم، من نمیخوام بگم شیعه و سنی رو بکنیم شنی، این نمیخوام بکنیم، نه، ما اختلاف نظر داریم تو بعضی مسائل، ولیکن این مرز محکم بین این قضیه رو ببینیم آیا واقعا اینجوری بوده. این مرز تاریخی مذاهب فقهی برادرها خانه میدونن از قرن دوم به بعد کم کم مرز به اصطلاح پیدا شده تو سطح جامعه، هم مذاهب کلامی هم مذاهب فقهی از قرن 3 و 4 به بعد صفبندی های اجتماعی ایجاد کردن، بسته به اینکه چه حکومتی در چه شرایطی کدوم دستگاه فقهی رو به چه دلیلی انتخاب کرده باشه و تبدیلش کرده به فقه رسمی. مثلا دولت سلجوقی، دولت سلجوقی مثلا حاکم می شده، فقه حنفی رو حاکم می کرده. یا این اواخر دولت عثمانی بوده، فقه حکومت رسمی می شده فقه حنفی. از اون طرف اسماعیلی ها، فاطمی ها، فاطمیون در افریقا حاکم می شدن، در شمال افریقا فقه اسلام می شده چی؟ فقه حاکم رسمی می شده فقه اسماعیلی. تو عراق مذهب کی؟ اینا حالا یک کسی اگر من یک جدولی هم تهیه کردم اجمالا، باز فرصت نیست جرج بکنم، ولی خواهش میکنم اینو بررسی کنین در چه نقاطی از جهان اسلام، در چه قرنی چه مذهبی مذهب رسمی بوده و چرا و چه مذهب کلامی بوده. ابن خلدون در دوره خودش میشمره مذاهب اهل اسلام رو، میگه که مذهب اهل حدیث، عده‌ای از مسلمین به مذهب اهل حدیث که بیشتر حنابله هستن عمل میکنن، عده‌ای به مذهب اهل رأی که برادران احنافند، بعد میگه این دو یکدیگر را قبول ندارند. مذهب اهل بیت هست، بعد میگه مذهب ظاهری که مذهب ابن حزم اندلوسیه که پیروان زیادی داشت الان دیگه نداره، یعنی بخشی از اهل سنت پیرو فقه ظاهری بودن که الان دیگه نیستن. مذهب خوارج که اونم تضعیف شده خیلی، میدونین خوارج یه دوره‌ای در همین منطقه سیستان و بلوچستان، چون از عراق اینا عقب زده شدن توسط حکومت اومدن به این سمت. حالا همینجا هم میام، جالبه که تو خود همین منطقه در چه دورهایی چه اتفاقایی افتاده عرض میکنم. حالا یک دوتا شد، مذهب ظاهری زائل شد، مذهب خوارج تبدیل به اقلیت کوچک شد. ابن حزم میگه تا زمان من که قرن 5 هجریه، الان قرن 15 هجریه، این داره صحبت 10 قرن پیش، تازه تو این 10 قرن چه اتفاقاتی باز بعد افتاده. میگه تا زمانی که من دارم این کتاب رو مینویسم، الان میگه حداقل 11 مذهب فقهی در سرزمین‌های اسلامی داره اجرا میشه، یعنی به 11 مذهب فقهی مسلمین دارن اعمال عبادات و معاملاتشون رو انجام میدن. یکی مذهب اوزائیه، مذهب اوزائی الان دیگه نیست، مذهب اوزائی در شام، در سوریه و لبنان بود و تا یکی دو قرن بخش عمده‌ای از اهل سنت پیرو فقه اوزائی بودن، الان دیگه ظاهرا نیست، تا جایی که من اطلاع دارم خیلی کم شده. مذهب سفیان ثوری، مذهب ابو یوسف قازلقزات، مذهب مالک، مذهب شافعی، مذهب احمد حنبل، مذهب ابو حنیفه، مذهب داوود ابن علی اصفهانی، مذهب جعفری، مذهب جریری که مال کیه؟ مال تبری، محمد ابن جریر تبری، که خب ایشان از بزرگان اهل سنت، صاحب هم تفسیر تبری، صاحب تاریخ تبری. حالا جالبه که همین جناب تبری که خودش ایشون مثل ابو حنیفه به اصطلاح رهبر یه مذهب فقهی بود تبری، و عده زیادی از پیرو میدونن که تا یک قرن و نیم بخش مهمی، بخشی از اهل سنت تابع فقه جریری بودن، یعنی همین فقه جناب تبری. بعد تبری که فوت کرد، تو بغداد تشییع جنازش خواستن بکنن، حنابله اجازه ندادن تشییع، گفتن این کافره. دقت میکنید؟ برادران حنبلی ایشون رو که خودش رهبر یک مذهب فقهی بود، گفتن اصلا اجازه نمیدیم جنازه‌شو تشییع تو قبرستان مسلمین نمیذاریم دفنش کنید. بعد ثعالبی و ذهبی هم باز از 5-6 مذهب دیگه غیر از این 11 تا حرف میزنه، از همون اواخر قرن 4 و قرن 5 اینا مطرحه. مذهب احمد ابن میسر، مذهب ابوالقاسم دارکی، مذهب طحاوی، احمد ابن محمد طحاوی، مذهب ابن خزیمه، مذهب لیسی، مذهب ابو ثور، مذهب محمد ابن منذر نیشابوری. بعد اینجا تو تاریخ آورده میگه در هر دوره‌ای، در هر قرنی مسلمین هر منطقه‌ای تابع یکی از این مذاهب بودن. گاهی در بعد این جالبه، میگه گاهی در یک شهر، در یک شهر بر اساس چهار مذهب نماز می‌خواندند. مذهب جعفری، مذهب حنفی، شافعی و حنبلی تو یه شهر. میگه در مدینه طبق یک مذهب مردم نماز می‌خوندند، در کوفه یک مذهب، بصره یکی، شامات یکی، در ایران هر منطقش یکی، در غرب و شرق و جنوب و شمال هر کدوم بر اساس مذاهب مختلف فتوا دادن. این کتاب چیز که مال شهرهای ایران رو یکی یکی میشموره، خواهش میکنم با این نیت فقط یعنی به این قسمت بخونید، یکی یکی شهرهای ایران رو میگه. میگه در فلان شهر رفتم، در شرق شهر رفتم نماز به حنفی میخوندن، بعد توی فقیه فلان جا میرفتم جعفری خوندن فلان جا چی. بعد میگه که تازه اونهایی که مذهب فقهیشون یکی بود، مذهب کلامیشون با هم مختلف بود. یعنی میگه که مثلا فلان جا میرفتم مردم حنفی بودن، خب از نظر فقهی. بعد میگه اما از نظر کلامی ادعی اشعری بودن، ادعی جزء کرامیه بودن، ادعی فلان بودن. شما میدونید تو مسائل عقاید و کلامی هم دیگر رو تکفیر میکنن، نه تو مسائل فقهی، بیشتر تو مسائل چیه؟ اعتقاداته، که اون میگه او تو کافری، اون میگه تو کافری. تو مسائل فقهی کمتر، البته هست ولی کمتر، و قرن به قرن تفاوت کرده. میگه مذهب فقهای شام در قرن 3 چی بود، قرن 5 چی بود، قرن 8 چی شد، قرن قبل چی بوده، الان فقهای عراق کی بر اساس مذهب حنفی، مذهب اهل حجاز چی بود، مذهب فلان جا کی چی بود، کی الان چیه، بعد کی مثلا مصر کی اسماعیلی بود، کی چی بود، کی چی بود، سیستان، راجع به سیستان و همین منطقه اینجا عرض بکنم، راجع به سیستان بلوچستان. میگه در یک دوره خوارج هجوم آوردن از عراق، این منطقه رو مستقر شدن، مذهب رسمی در سیستان مذهب فقهی خوارج بود، کلامی و فقهی. بعد میگه در یک دوره ای که مذهب احناف برادران حنفی از منطقه آسیای میانه و خراسان، چون بیشتر حنفی در خراسان بود، از اونجا به سمت جنوب آمد به سمت این منطقه بلوچستان و اینها. بعد میگه در یک دوره مذهب رسمی حنفی بود. اما اینم جالب خیلی راجع به واقعا این منطقه است. میگه که میگه حتی در همان دوران اواسط یا اواخر قرن 3 که خوارج از عراق به سمت سیستان آمدن، پایگاهشون اینجا قوی شد، گرایشات کلامی فقهی خوارج تقویت شد. بعد میگه در یک دوره‌ای که جریر سجستانی از اصحاب امام صادق علیه السلام به سیستان آمد، مذهب اهل بیت در این منطقه به شدت تقویت شد. اما حتی قبل از آن نیز، اینو دقت کنین، خواهش میکنه، میگه حتی قبل از آن نیز اهل سنت در سیستان محبان اهل بیت بودند. دقت میکنید؟ قرن 2 هجری. میگه حتی قبل از اون که گرایش اهل بیتی در سیستان توسط اصحاب امام صادق ایجاد بشود، اهل سنت در سیستان محبت اهل بیت داشتند. و وقتی حکومت اموی دستور لعن علی را بر منابر داد، اهل سنت سیستان در سراسر سیستان اجازه لعن علی در هیچ منبری را ندادند و علیه اموی ها شورش کردند. میگه اهل سنت در سیستان با شنیدن خبر کربلا و شهادت حسین نیز علیه اموی ها شورش کردند. حالا من در ادامه بحثم میگم ما یه چیزی داشتیم وسیع، الان هم هست، باید روش کار بشه، سنی 12 امامی، سنی معتقد به 4 خلیفه و 12 امام. من اسم بعضی از بزرگان اهل سنت که اتفاقا خیلیشون هم حنفی هم در همین خراسان و سیستان و هرات شعر گفتن در مدح 4 خلیفه و 12 امام. اصلا میگن ما مذهبمون 4 خلیفه و 12 امامه و زیارت امام رضا و زیارت کربلا و زیارت نجف رو جزء، بعضی از اینا میگه ما جزء واجبات ما میدونیم در این حد. حالا من میگم چندشون اسم میارم، حرفاشون رو میگم اینجا، این که میگم اصلا اهل سنت با محبت اهل بیت بوده، این که عرض کردم ما نباید بگذاریم نواسب بیان سخنگوی اهل سنت بشن، یا بعضی کسایی که فقط ابن تیمیه رو یا محمد ابن عبدالوهاب گذاشتن جای پیغمبر اکرم، بقیه همه کافرن، اونا سخنگوی اهل سنت نیستن، سخنگوی اهل سنت اینا هم. و اصلا مهمتر خود ابو حنیفه، خود ابو حنیفه که حالا میگم تیکنم راجب ایشون، البته اونو میدونیم بحثم با یه چیزای راجب خود ایشون من خط خواهم کرد. ایدم بگم مردم ایران با شمشیر مسلمون نشدن، برخلاف این حرفی که این پاپ و مسیحی ها زدن، اینا میگن که اسلام با شمشیر رفت. و بعد یا تو ذهنشونه که تا به اصطلاح مسلمین حمله کردن به ایران، مسلمان ها، ایرانی ها همه گفتن اشهد الله الله مسلمان شدن. شما میدونین مسلمان شدن ملت ایران 4 قرن طول کشیده. 4 قرن. این معنیش اینه که اسلام با شمشیر با زور از ترس جان نبوده. و مسلمان ها وقتی به ایران آمدن، ایرانی ها رو که زرتشتی و در شرق ایران هم یه عده بودایی بودن، یه عده مسیحی، یه عده زرتشتی، مجبورشون نکردن که مسلمان بشن. حتی این جالبه، اموی ها جلوی مسلمان شدن یه عده از زرتشتی ها رو میگرفتن، میگفتن اگه اینا کافر باشن به ما چی؟ جزیه و مالیات و اینا میدن، مسلمان بشن دیگه نمیتونیم ازشون بگیریم. یه دوره‌ایه که اموی ها بنی امیه میگن نمیذاشتن اینا مسلمان بشن. آقا ما میخوایم مسلمان بشیم. میگم نه، حالا فعلا کافر باشید به نفع ما از نظر مالیات و اینا. نمیذاشتن اینا رو، در خود منابع معتبر تاریخ ذکر شده. ایرانی ها با نه سنی نه شیعه‌شون با شمشیر مسلمان نشدن. من تو دانمارک یه جلسه بود بعد از این توهین خبیثانه که به نبی اکرم کردن و این کاریکاتورها رو کشیدن، توهین کردن، ما رفتیم دانمارک سمیناری برای کمترین اداء احترام و وظیفه برای دفاع از ساحت مقدس نبی اکرم که با اینا بحث کردیم. بهشون گفتم که شما میگید اسلام با شمشیر رفته این ور اونور. اولا که مسیحیت با شمشیر همه جا رفته، یعنی اروپا با شمشیر امپراتوری روم مسیحی شده از ترس شمشیر روم. قاره آمریکا با ناوهای جنگی و ارتش اروپایی هایی مسیحی شد که حمله کردن و قاره آمریکا رو اشغال کردن. آفریقا با لشکرکشی های استعماری قرن 18 و 19 مسیحی شده. کجا مسلمان ها با شمشیر مسیحی شدن، با شمشیر مسلمان شدن؟ میشه کسی با زور از ترس شمشیر مسلمان بشه و جانش رو فقط به خاطر که توهین شد به نبی اکرم از دست بده؟ گفتم شما دیدید کاریکاتور شدن برای پیامبر اکرم، حداقل 100 تا مسلمان در تظاهرات های مختلف کشته شدن دیگه، خبر دارین؟ این با شمشیر مسلمان شده، این عشق با شمشیر آمده. وقتی اون سلمان رشدی خبیث به همسران پیامبر و به مادران مؤمنین اهانت کرد در اون کتابش که امام رضوان الله علیه فرمود که این خبیث خونش هدره و هر کسی رو بکشه شهیده، حتی ناشرینش رو هم باید بکشن و اونها محدور الدمن، گفتم این ایمان خیلی ها میدونین سر این قضیه رفتن عملیات کردن، شیعه و سنی بکش شهید شدن. از بچه های لبنان چند نفر رفتن برای این کار نتونستن بکنن، خودشون شهید شدن. با شمشیر ما مسلمان شدیم. این همه تمدن، فرهنگ، علم، این همه عشق بین شیعه و سنی به پیغمبر اکرم، به قرآن، اینا با شمشیر بوده. شما با شمشیر مسیحی شدیم. ما منطق داریم، ما عشق، و اون هم همین الان به خصوص. حالا چون اونها بحث چیزا واخه پاپ عراق که این بمبگذاری شد توی حرمین شریفین در سامرا، این پاپ خودش تو جوانی میدونین چون آلمانی سرباز ارتش هیتلر بوده، یعنی در خدمت فاشیسم جنگیده، حالا هم که در خدمت صهیونیسمه. بعد او آمده به پیغمبر توهین میکنه، بعد آمده به ما نصیحت میکرد. اونجا این پاپ اونجا گفته بوده که وقتی او انفجارات در عراق شد، من از مسلمانان میخواهم که همدیگر را نکشند. او میگه ما رو نصیحت میکنه، شیعه و سنی همدیگر رو نکشین، خون همدیگر رو نریزین، با هم مهربان باشین. او رو داره نصیحت میکنه. پاپ هایی که فتوای این همه جنگ های صلیبی رو دادن علیه مسلمین، عقلانیت، مشکل عقلانیت داشته اسلام. یکی نیست بگه که این دادگاه های تفتیش عقاید، این همه دانشمند سوزی که در تاریخ کلیسای کاتولیک پاپ، اینا رو کی کرده؟ فتوای کشتن هزاران دانشمند در اروپا، اینا رو کی داده این فتوا رو جز پاپ ها؟ بعد به یکی از اینا که آمد نصیحت گفت شما مسلمان ها که خودتون دارین همدیگر رو میکشین در عراق و افغانستان و فلان، یکی باید شما در پاکستان، یکی باید بیاد شماها رو اول، یعنی با هم تسامح کنین. نصیحت میکرد ما رو. بهش گفتم که اولا شما که تاریخ کلیسای کاتولیک مملو از آدم کشیه، یعنی خود شما چقدر پروتستان کشتید، چقدر مسلمان کشتید، چقدر یهودی کشتید، در حالی که ما مسلمان ها تو فرهنگ ما نه مسیحی کشی بوده نه یهودی کشی، حتی مسیحی و یهودی در آسایش زندگی میکردن از زمان خود پیامبر اکرم و خلفا و تا امروز. ولی شما مسیحی ها یهودی کشی کردین، قبلا یهودی ها مسیحی کشی میکردن، کاتولیکا پروتستان کشی کردن، همه تون مسلمان کشی کردین. این جنگ اختلاف شیعه سنی هم اگه جایی میبینید تو عراق و پاکستان، اینم کار شما هاست. ولی اگه میخوای بدونی شیعه و سنی با هم چجوریان، گفتم بهش گفتم برو فلسطین و لبنان رو ببین، خون شیعه حزب الله و سنی حماس هر دو با هم مخلوط رو زمین داره میریزه. ما اون اگه بخوایم مسلمان ها رو بشناسی برو ببین حزب الله و جهاد اسلامی و حماس اونا نماد اسلام. این اختلافات داخلی که شما میارید، این بمبایی که میذارین تو مسجد شیعه، تو مسجد سنی، توی پاکستان، توی عراق، این ور اونور، اینا کار شما هست، کار مسلمان ها نیست. بخش واقعا آخر، بخش واقعا آخر آوردن این نکته است که چطور رهبران اهل سنت، پدران مذاهب فقهی اهل سنت، نگاهشون به اهل بیت چیه. اولا من خودم واقعا نه که حالا اینجا چون شما برادر اهل سنت حنفی هستید این حرف رو بزنم، واقعا نه به خاطر شما، تو جلسات دیگه هم اینو گفتم، چون عقیدم، چون مطالعه کردم، اینو به این نتیجه رسیدم. یه تعبیری من از در عبارت بعضی از بزرگان اهل سنت دیدم، اینو اول براتون بخونم. میگه ان الائمه المتبوعین فی المذهب بایعه، اینو خواهش میکنم دقت کنید این عبارت رو، میگه هر چهار امام، همه امام و ائمه و رهبران اصلی اهل سنت، هر کدومشون با یکی از اهل بیت و علوی ها بیعت سیاسی کردن. این عبارتش، ان الائمه المتبوعین فی المذهب بایع کل واحد منهم لامام من ائمه اهل البيت فبايع ابو حنیفه لابراهیم ابن عبد الله ابن حسن. ابو حنیفه بیعت کرد با ابراهیم ابن عبد الله ابن حسن از علوی ها و آل علی، یعنی گفت ما حکومت علوی ها رو مشروع میدونیم، نه حکومت اموی ها، نه حکومت عباسی ها. و بایع مالک ابن انس لاخیه محمد و بایع الشافعی لاخیه ما. میگه تمامی رهبران اصلی مذاهب اهل سنت هر کدوم با یکی از فرزندان علی و علوی ها و اهل بیت بیعت کردن، گفتن ما شما رو به امام حاکم شرعی و امام میشناسیم. شما میدونید رو ابو حنیفه، جناب ابو حنیفه فتوای جهاد داد برای جنگیدن در رکاب آل علی با اموی ها. ابو حنیفه فتوا داد که ثواب جهاد در رکاب آل علی، یعنی در رکاب همین که گفتم، ثواب 50 حج را دارد و شهادت در رکاب علوی ها ثواب شهادت در بدر و احد را دارد. اینا این عباراتیه که در منابع اهل سنت آمد. یک مقاله هم از آقای جناب آقای مولوی محبی که از نزدیک نمیشناسمشون، فقط یه مقاله من ازشون خوندم، نمیدونم اینجا هستن نیستن، فقط یه مقاله به این عنوان با این امضا من خوندم. ایشون تعبیرشون خیلی تعبیر قشنگی داشت تو اون مقاله، میگه که مضمونش که اصلا ابو حنیفه کشته دفاع از آل علی شده، در زندان عباسی ها به خاطر دفاع از حکومت علوی ها کشته شد ابو حنیفه. جناب مالک، هم احمد ابن حنبل در فضائل علی و آل علی بحث کردن، احمد حنبل که امام اهل حدیثه، میگه که هر حدیثی که در سلسله رواتش اهل بیت و فرزندان پیغمبر باشند دیوانه را شفا میدهد. لافاق لو قرأ على المجنون لافاق هذا این هذا اسناد یا اسناد لو قرأ على المجنون لافاق. بعدها ببینید این ابن تیمیه و بعدها وهابی ها که یه حرفای علیه اهل بیت و علیه علی و آل علی زدن، خب اینها، این آقایون برادران وهابی ما از داخل فقه حنبلی آمدن بیرون دیگه، درسته؟ اینا از نظر فقهی اصلش منشأشون حنابله بودن. میدونین اموی ها گفته بودن اعتقاد به سه خلیفه برای سنی بودن کافیست، علی رو لعنش میکردن، درسته؟ احمد ابن حنبل چی گفت؟ اون عبارت مشهورشو، احمد حنبل میگه که من لم یربع به علی فلا تکلموه ولا تناکهوه، هر کس علی را جز به این چهار تن اصلی نداند، یعنی اعتقاد به خلافت علی و حقانیت علی را شرط سنی بودن نداند، عبارت احمد ابن حنبله. میگه این نه باهاش حرف بزنید نه باهاشون ازدواج کنید، یعنی مسلمان نیست، کافره. یه جا میگه من لم یربع به علی فهو اذل من حمار اهله، هر کس علی را جز به نفرات اصلی اسلام نداند از اولاغ خودش، از اولاغ خودش گمراه تر است، از اولاغ خودش. که بعد بعضی آمدن سر همین جمله او بهش گفتن، به احمد حنبل گفتن تو کافر شدی. گفت برای چی؟ گفت برای که بالاخره بعضی بودن جز اصحاب پیغمبر که با حکومت خلافت علی، بعدن اون وقتی که ایشون خلیفه شد نفر چهارم بود، بعدن یعنی در دوره جی بعد از ابوبکر و عمر و عثمان که علی آمد، همون موقع با خلافتش خب یه دین مخالفت کردن، بیعت نکردن، جنگیدن. بعد به احمد حنبل گفتن تو که میگی که هر کس علی را جز اعتقاد به علی را شرط سنی بودن نداند، ای از الاغ خونش گمراه تره، پس تو داری به بعضی از اونا توهین میکنی. ایشون جواب داد که اونها یعنی خطر کشته شدن به دست اموی ها رو داشت. گفت من عقیده خودم را گفتم، علی خلیفه رسول، علی هم خلیفه رسول الله بود، اجراء حدود الهی کرد، اصحاب هم با او بیعت کردند و من او را امیرالمؤمنین میدانم. بعد دوباره تکرار میکنم، ضد تکفیری ترین مذهب اهل سنت مذهب حنفی و شافعیه، که اکثر اهل سنت هم چون حنفی هستند، چون عرض کردم مذهب کلامی ابو حنیفه مرجعی و کرامی است، آسانگیره در تعریف ایمانه، برعکس حنابله که گرایش تکفیریشون شدید بود، حتی خود ابو حنیفه رو هم عرض کردم تکفیر بعضیشون میکردن، یعنی ابو حنیفه در زمان خودش متهم شد. خب اینم یه تعبیر. و بعدم این عبارت که باز من یادداشت کردم با اجازهتون، که ابو حنیفه در زمان اموی ها که فرزند امام سجاد علیه السلام زید ابن علی قیام کرد علیه اموی ها، ابو حنیفه فتوای جهاد داد به نفع زید، یعنی به نفع فرزند امام سجاد، گفت حکومت حق شرعی آل علی است، علوی هاست، با حتی اموی ها نیست. فتوا داد علیه هشام ابن عبدالملک. حکومت مروان به ابو حنیفه پیشنهاد داد که آقا بیا تو حکومت قاضی کوفه بشو، قبول نکرد، گفت من تو حکومت جور نمیام، قاضی بشم. بعد به ابو حنیفه پیشنهاد کردن بیا مسئول بیت المال کوفه بشو، اموال مردم رو بدیم دستت، قبول نکرد، گفت چون اینها رو نامشروع میدونست. بازداشت شد، اونجا تو تاریخ نوشته که در منابع که ابو حنیفه بازداشت شد در زمان اموی ها، به خوردن 110 ضرب شلاق در 11 روز محکوم شد. شلاقاشو خورد ابو حنیفه، بعد آمدن بهش گفتن که کوتاه آمدی، توبه کردی؟ گفت نه، حکومت حق شما نیست، حق علوی هاست. بعد بنی عباس میان سر کار، ایشون از زندان که اینجا داره که از زندان اموی ها که آزاد شد رفت به چیز، به مکه، 6 سال اونجا بود، اموی ها سقوط کردن، عباسی ها آمد، ابو حنیفه اعلام کرد ما بنی عباس رو هم مشروع نمیدانیم، حکومت مال علوی هاست، مال اهل بیت. به حدی که اینا تو تاریخ خود اهل سنت، منابع اهل سنت میگه به حدی که منصور عباسی ابو حنیفه را از مکه به عراق احضار کرد، باز قضاوت حکومتی را به او پیشنهاد کرد، او قبول نکرد، منتهی صریحا نگفت شما رو مشروع نمیدونم که اعدامش کنم، یک ظرافتی به خرج داد ابو حنیفه، گفت آقا من صلاحیت برای قضاوت ندارم. خب بعد که اینو گفت ابو حنیفه، اینو گفت، این خیلی هوشیاریش اینو که میگه، بعد میگه که آقا حالا که گفتم صلاحیت ندارم دیگه واقعا ندارم، چون یا راست گفتم که گفتم صلاحیت ندارم یا دروغ گفتم، اگر دروغ گفتم که صلاحیت ندارم خب من دروغگویم پس دیگه صلاحیت ندارم، اگر راست گفتم که صلاحیت ندارم خب صلاحیت ندارم دیگه. یعنی با این بهانه دهان حکومت بنی عباس رو و منصور عباسی رو بست برای که وارد حکومت نشه ابو حنیفه، چون حکومت بنی عباس رو هم قبول نداشت. و میدونید در زمان بنی عباس هم با نفس محمد، نفس زکیه که باز از علوی ها و اهل بیت، ایشون بیعت کرد و فتوای جهاد به نفع او داد، که بعد سر همین قضیه هم ایشون رو گرفتن و زندان انداختن و در زندان هم ایشون از دنیا رفت. راجبه حالا مالک ابن انس هم همینه که من دیگه توضیح نمیدم. مالک ابن انس فقط خلاصش عرض بکنم، ایشون هم از نهضت محمد نفس زکیه دفاع کرد، گفت حکومت شرعی حق آل علی است نه بنی عباس، علیه منصور به نفع علوی ها فتوا داد و اعلام کرد. اینا رو خواهش می‌کنم دقت کنید، اینا خیلی مهمه، اینا اصلا این مسئله نزاع شیعه سنی فلان رو منتفی میکنه خیلی هاشو. مالک ابن انس فتوا داد هر کس با منصور عباسی بیعت کرده است، چون بیعتش به زور بوده، بیعت باطل است و من فتوا میدهم برید با محمد نفس زکیه که از شیعه و از اهل بیت، از علوی هاست، با او بیعت بکنید. و باز ایشونو بازداشت کردن سر همین دفاع از علوی ها، مالک به دست حکومت بازداشت شد، شلاق خورد که مردم مدینه به حمایت از او شورش کردن علیه حکومت. جناب شافعی که دیگه خیلی روشنه، شافعی که تقریبا مداح اهل بیت گفتن ایشون رو، محمد ابن ادریس که فلسطینی است در محبت اهل بیت این تعبیر مشهور ایشون داره، میگه ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. بعد یه جایی میگه که جناب شافعی میگه من وقتی از علی، از فضل علی دفاع میکنم به من میگن رافضی. بعد میگه آقا من نه رافضی ام نه ناصبی ام. و بعد همین شافعی میگه که راجع به زیارت ای که ای آقایون میگن قبر، زیارت قبر پیغمبر و اولیا شرک است، شما کافر شدید و فلان، شافعی میگه که قبر موسی بن جعفر التریاق المجرب، میگه قبر موسی بن جعفر من زیارت کردم، داروی تجربه کردم، شفا داده. یعنی خداوند شفا داده نه موسی بن جعفر به اذن الله. اینه کی میگه؟ جناب شافعی. شافعی هم از لحاظ سیاسی گرایش شیعه داره. جناب شافعی در شورش شیعیان زیدی در یمن علیه بنی عباس مشارکت داشت، در رابطه با دفاعش از علوی ها شافعی بازداشت شد، شلاق خورد، از حجاز بردنش، از یمن بردنش به بغداد. حکومت عباسی شافعی رو میخواست اعدام کنه به جرم دفاع از زیدی ها، دفاع از شورش زیدی که شیعه بودن. اینم از جناب شافعی. شافعی هم میدونید توی سر همین مسائل تعصب و اینا از دنیا رفت. جایی که شافعی داشت بحث میکرد با چیز، با یکی از به اصطلاح اصحاب مالک ابن انس، بحث فقهی میکردن به نام فتیان اسمش هم آوردن، میگه وسط بحث فقهی اون آقا که از اصحاب مالک ابن انسه به شافعی فحش داد و گفت تو مسلمان نیستی، تو کافری. حاکم مصر اون فرد رو که به شافعی فحش داد گرفت شلاقش زد، اونم طرفداران شبانه ریختن تو خونه شافعی و شافعی رو کتک زدن، مجروح شد و میگن شافعی به همین کتکی که خورد از دنیا رفت با همین جراحت بعدن. یعنی خود شافعی هم قربانیه باز همین تکفیر و تعصب‌های خود اون، یعنی اون مالکی میاد ایشون رو تکفیر میکنه، کتک هم میزنه. و احمد حنبل هم که تعابیرش راجب ایشون هم باز من موارد یادداشت کردم، حتی احمد حنبل داره که احادیثی در فضائل علوی ها داره، در مسند احمد حنبل بعضی از اینا هست، با این که و به خاطر ضدیتش با معتزله و حمایتش همینطور از اهل بیت باز ایشون هم خلفای عباسی باش برخورد کردن و زدنش. من بحثم رو با یک همین بحث وهابی ها که عرض کردم اینم خواهش میکنم به عنوان بحث من تمام شد، فقط این نکته رو راجب مسئله وهابی ها عرض بکنم. این که من گفتم سنی دوازده امامی، ما دوازده امامی و چهار خلیفه ای ما در همین خراسان، سیستان، در هرات زیاد داشتیم، کتاب های شعر و نثرشون هست همین الان، همطور تو مباحث کلامی که این جناب ماتوریدی، ابو منصور محمد ابن محمد ماتوریدی که برادران احناف در هند و پاکستان و افغانستان و همین بلوچستان خیلی از نظر کلامی عقاید ایشون رو قبول دارن، برخلاف حنفی های ترکیه و عربی که گرایش اشعری دارن، ماتوریدی دیدگاهش راجع به اهل بیت دیدگاه مثبتیه، تفاوت جدی داره با ابن تیمیه و با وهابی ها. ماتوریدی ها ازشون تعابیری در محبت اهل بیت نقل شده، از تفتازانی اینا که من میگم از اهل سنتی هن که محب اهل بیت، بزرگانی که شعر و کتاب نوشتن، از تفتازانی اشعری تا ابن ابوالحدید معتزلی در مدح اهل بیت چیز گفتن و نوشتن و متهم به رافضی شدن. ایش جالبه، گفتن شما رافضی. بعضی از ابوالفضل بیهقی که تو حکومت غزنوی هست میره به زیارت امام رضا، تا خود سلطان محمود که خب یه گرایش ضد شیعه هم داشت، شیعه کشی هم میکرد این مقدار، در این حال به زیارت امام رضا میره، نقل شده که خود سلطان محمود غزنوی تعبیرش اینه، میگه که هر کس زیارت رضا نکند رافضی باشد. اینم هر کس زیارت رضا نرود رافضی باشد. تا خواجه عبدالله انصاری عارف بزرگ هراتی که در مدح اهل بیت داره آداب زیارت نوشته. البته من بگم اینجا شیعیان انحرافی مثل حروفیه، نقطویه، مشعشعیه، تا این اواخر بابیه، بهائیت، اینا هم نکاتی می‌خواستم بگم دیگه فرصت نشد، ولی این نکته که به عنوان مثال خواستم بگم اینه، در قرن 8 و 9 هجری و 8 9 و 10 ده ها کتاب و صدها شعر از بزرگان اهل سنت در مدح 14 معصوم و 4 خلیفه داریم. عبدالرحمن جامی شاعر بزرگ سنی، ایشون میدونیم میانش با شیعه خوب نبود، حتی شعر علیه رافضی و اینا هم داره. عبدالرحمن جامی شاعر بزرگ سنی پا میشه میره کربلا و نجف به زیارت امیرالمؤمنین و سید الشهدا. اونجا داره شیعیان بغداد وقتی ایرون میبینن، چون میبینن علیه شیعه حرف میزنه، بهش میگن که این ناسبی که نیست، چون آمده زیارت ائمه، این نکنه جزء خوارجه. اونجا داره که یک ماجرایی داره که حالا فرصت نیست اونم ما بگیم. عبدالرحمن جامی شعری میگه راجع به همین زیارت، میگه کردم زدیده پای سوی مشهد حسین، هست این سفر به مذهب عشاق فرض عین، خدام مرقدش به سرم گرنهند پای، حقا که بگذرد سرم از فرق فرقدین. از این موارد من زیاد که باز فرصت نیست. و اینقدر میخوام بگم شیعه و سنی با هم مخلوط شدن، این کتاب روزه، کتاب روزت الشهدا که مار ملا حسین کاشفی هست، ملا حسین کاشفی خب به نظر من شیعه، چون اصلش هم از سبزوار، سبزوار از ریشه های قدیمی تشیع در ایران و خراسان. کتاب روزت الشهدا هم که خب در مرثیه امام حسین و کربلا است و اینا، اینم که الان میگن روزه و روزخانی، برای که اولین از رو کتاب همین روزت الشهدای ملا حسین روزه سید الشهدا رو میخوندن، بعد از اون دیگه هر کس مرثیه میخونه میگن روزخانی. نویسنده کتاب روزت الشهدا که ملا حسین کاشفی است، اولا معلوم نیست واقعا که شیعه است یا سنی، این یه نکته، یعنی واقعا اختلافیه، یعنی بعضی احتمال دادن نویسنده روزت الشهدا شیعه نباشه. من البته مطالعه که کردم قرائنی دارم که ایشون شیعه است، منتها چون تو دستگاه آل کرت و دستگاه سنی حنفی حکومت هرات ایشون اونجا بود، تو اون حکومت بود، اینقدر راحت بود مسئله که این دعواها و این مسائل نبود. بحث وهابیت هم کتابایی که بعضی بزرگان، ببینید من اینا رو باز فقط اسمش چند، قاضی محمد ابن، اینا بزرگان اهل سنتن که علیه وهابیت، حتی قبل از وهابیت علیه ابن تیمیه چیز نوشتن، از قاضی محمد ابن ابراهیم شافعی، از شافعی ها، از هر کدوم من 7-8-10 مورد، هر کدوم فقط یکی رو، یکی دو تا رو میگم. قاضی محمد ابن ابراهیم از برادران شافعی علیه ابن تیمیه نقدش کرد، محمد ابن حریری انصاری حنفی، محمد ابن، قاضی محمد ابن ابوبکر مالکی، قاضی احمد ابن عمر حنبلی، ابو حیان اندلوسی مفسر معروف، ابن حجر عسقلانی، جوزجانی حنفی در کتاب الابحاث الجلیه، اون ابن حجر در الدرر الکامنه، جلال الدین دوانی در شرح ازدیه، قاضی بیاض حنفی در اشارات المرام من عبارات الامام، شرح الشفا مالکی و ها، موارد دیگه که از این موارد هست. و من عرضم دوباره این تعبیر رو میکنم، ما سلفی، اگر منظور از سلفی حفظ اصالت های اسلام، نفی بدعت و مبارزه با شرک و خرافه است، همه ما سلفی هستیم و افتخار میکنیم سلفی هستیم. اگر منظور از سلفی اون اخلاق خوارجیه که همه مسلمین رو تکفیر کنی چون تابع تو نیستن و چیزایی که از مسلمات اسلامه که شیعه و سنی قبول داشتن اونها رو نفی میکنی، بقیه رو تکفیر میکنی، نه، این سلفیگری خلاف اسلامه. خب من سوال زیاد رسیده، اگه بخوای سوالا رو جواب بدم واقعا تا همون اذان مغرب باید بشین، ولی برای که بنده هم ادا احترامی بکنم به چند تا سوال از همین رو بدون تغییر و اینا اینجا میارم و براتون میخونم خدمتتون. فرمودن که السلام علیکم. و علیکم السلام. چرا در بین اهل تشیع حافظ قرآن وجود ندارد؟ ببینید این یکی از همون مواردیه که ما از دور راجع به همدیگه چیه؟ قضاوت میکنیم. از دور. واقعا بین شیعه حافظ قرآن نیست؟ الان که این بچه شیعه های ایران توی هم قرائت قرآن، تلاوت قرآن، حفظ قرآن تو مسابقات جهانی همش دارن اول میشن. الان شما کدوم مسابقات بین الملل قرآن رو میبینید تو دنیا که بچه های شیعه ایرانی توش مقام نیارن، یا اول یا دوم یا سوم؟ اینا از همون چیزایی که ما چون از هم خبر نداریم راجع به همدیگه قضاوت میکنیم، با هم باید نزدیک بشیم، صحبت بکنیم، خیلی چیزایی که به همدیگه نسبت میدیم یا شایع است واقعا نیست اینجوری. البته من اینو میپذیرم، گفتم هم تو صحبتام، بعضی از توده های شیعه متاسفانه توجهشون به قرآن زیاد نیست، اینو من قبول دارم. البته این مخصوص شیعه نیست، من عقیدم اینه که قرآن بین کل مسلمین مهجوره، همه اون مثل همین. حالا بعضیا ظاهرشو میخونن بیشتر، بعضیا کمتر. فرمودن که اصل سینه زنی از کجا آمده و فلسفه آن چیست؟ ما هیچ سند شرعی شیعی راجع به خصوص زنجیرزنی جایی کارا نداریم. اما در باب این که در عزای امام حسین صلوات الله علیه، در عزای شهدای کربلا، در عزای مظلومیت اهل بیت پیغمبر که به دست حکومت بنی امیه و بنی عباس ستم رفت بر اینها، ما اسناد و ادله قطعی شرعی داریم، هم از اهل بیت، حتی من به شما بگم طبق روایات ما از خود پیامبر اکرم، ما در روایات ما هستش که وقتی که حسین ابن علی صلوات الله علیه به دنیا آمد، پیامبر اکرم فرمودن که حسین رو بیارید، آوردنش. هنوز حسین تازه به دنیا آمده در قنداقه، پیامبر نام حسین رو بر او گذاشتن و بعد در گوشش اذان اقامه گفتن و بعد اونجا داره که پیامبر اکرم جلوی حضرت فاطمه شروع کرد به گریه کردن. حضرت فاطمه پرسیدن که یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ بچه که تازه به دنیا آمده. گفتن بر این بچه من دارم گریه میکنم. فرمودن چرا؟ حضرت فاطمه پرسیدن چرا؟ پیامبر اکرم فرمودن که دارم میبینم که همین امت سر ای رو از پشت و از قفا میبرن و به اسم اسلام هم این کار رو میکنن. ما تو روایتمون خود پیامبر از همون موقع دستور داد، دستور عزاداری و گریه برای امام حسین رو داد. اما این که حالا زنجیر بزنن، قمه بزنن، اینا چیزایی بوده که دیگه خود مردم درست کردن، سنت های شیعی نیست، سنت های چیه؟ قومیه. یه جاهای قمه میزنن. خب الان خیلی از مراجع فتوا دادن آقا قمه زنی حرامه. بعضی میگن نخیر حرام نیست، برای که ما مگر از اصحاب امام حسین که تو کربلا قطعه قطعه شدن، مگر ما از اونا مثلا چیتریم؟ اونا اون همه قطعه شدن، ما هم یه قمه تو سر خودمون میزنیم که یعنی بگیم ما هم کنار اصحاب سید شهدا ایم. بسیاری از فقهای ما هم قبول ندارن. مقام رهبری خب صریحا گفتن این کارو نکنید. ما سند شرعی به نفع قمه زنی نداریم، علیه قمه زنی هم تازه اجتهاد فتوا وجود داره. اما سینه زنی مثلا ما روایت داریم که گریه کنید بر حسین، گریه هم نمی کنید تباکی کنید، یعنی تظاهر به گریه بکنید، یعنی اظهار عزا کن، اظهار غم کن، این مستحب و لازمه. زیارت قبر اینا از خود پیامبر رسیده. اما این که زنجیر بزنی، قمه بزنی، اینا توی اسناد شیعه نیست، سینه زنی هم نیست، اینا سنت هایی که شده. اما سینه زنی اشکالی نداره، یعنی ما دلیل بر حرمتش نداریم. اینم یک روش چیه؟ یک روش اظهار عزا، اظهار قمه. اما اگر کسی نسبت بده به اسلام، یعنی بگه که قرآن و پیغمبر به من گفتن سینه زنی بکن یا قمه بزن، این بدعته. چون بدعت چیه؟ بدعت اینه که چیزی که جزء اسلام نیست شما به اسلام نسبت بدهی، یا چیزی که جزء قطعی اسلامه شما از اسلام نفیش کنی. اگر کسی بگه من قمه میزنم چون اسلام گفته، این قطعا بدعت. حالا قمه که اصلا قبولش نداریم، اما کسی گفته که نه اسلام گفته اظهار عزا و عزاداری کنید برای سید الشهدا و برای اهل بیت که این همه ستم رفت بر اینها در تمام مدت علی رغم وصیت‌های صریح پیغمبر، اظهار عزا بکنید، این اسلامه. اما چجوری اظهار عزا بکنید؟ حالا اینکه میگه آقا توی محله ما رسم سینه بزن. شما دیدین الان احترام گذاشتن یه جا رسمی که وقتی بین ماها مسلمان‌ها و اینا شرقی‌ها رسمه، وقتی یه میهمان میاد ما جلوی پاش چیه؟ بلند میشیم، درسته؟ اما توی غربیا جلوی پای کسی بلند نمیشن، وقتی میخوام به کسی احترام بذارم کلاهشونو برمی‌دارن میذارن سرش، همونجوری نشسته کلاهشو برمی‌دارن میذاره سرش. خب حالا اون روش ادای احترامونه، این روش هم اینه. کسی بگه آقا ما که جلوی کسی بلند میشیم این بدعته، نه بدعت نیستش، یعنی نحوه اظهار احترامه. افراط در عزاداری غلطه. فلسفه پابوسی و زیارت ائمه و امامزادگان و نمیدونم چی و خونده نمیشه اینجا و مرده پرستی چیست؟ ما نه ای که مرده پرستی رو قبول نداریم، زنده پرستی هم قبول نداریم. مرده پرستی و زنده پرستی هر دو شرک. اگر کسی بین شیعه بگه که من امام پرستم، علی پرستم، حسین پرستم، فلانم، علی اللهی هم حسین علی هم، ما او رو مشرک میدونیم. یا میگیم یا مشرکه یا احمقه، یعنی یا نمیدونه چی داره میگه، حواسش نیست، یا داره مجازگویی و شاعرانه حرف میزنه، منظوری دیگه ای داره، باید درست منظورشو بفهمی، یا مشرکه. همین بحثی که کردن راجع به توسل و شفاعت، یه وقت توی مسجد الحرام نشسته بودم، دیدم این ایرانی‌ها نشستن دعای توسل می‌خوندن، یک دو تا از اینا که چفی قرمز میندازن هر کی رد میشه میگن کافر مشرک. هر کی اونجا میاد هر کار میکنه مشرکه. مسجد الحرام پر از مشرک و کافره. پس یکی از اینا نشسته بود اونجا داشت چی میکن، اینا داشتن دعای توسل میخوندن. این گفتش که اون تا گفت که انی اتوسل بک الی الله، یه مرتبه این به بغلش گفت که والله مشرک، والله مشرک. من ازش پرسیدم که چرا والله مشرک؟ اگر بگه که انی اتوسل الیک، یعنی به امام، به امام معصوم یا به خود پیغمبر، یک کسی بگه یا رسول الله انی اتوسل الیک، این بله مشرک. اما اگر بگه انی اتوسل بک الی الله، این مشرکه. گفتم به چه حقی حرف شما میزنی؟ بعد این نگاه به هم کرد که یعنی تو خودت هم مشرکی. بهش گفتم که پیغمبر اکرم تو روایات شیعه و سنی نقل شده وقتی وضو میگرفت این آب قطرات وضوش رو مسلمین چیکار میکردن؟ کنار، اصلا تو روایت داره مسلمین اصحاب پیغمبر کنار پیغمبر وای میسدن، ایشون وضو که میگرفت این آب که میچکید همه این آب رو برای تبرک میگرفتن. پیغمبر به اینا گفت مشرک؟ ادای احترام، ادای محبت و عشق. اما پابوسی، بعضی از شیعه ها میرن حرم داره سجده شکر برای خدا به جا میاره که خدایا به من توفیق زیارت فرزند پیغمبر تو دادی. اگه اینو اینجوری تفسیر کنیم این دیگه شرک نیست. من معتقدم شما از همین عوام شیعه بپرسید آقا تو که میگی یا ابوالفضل، میگی یا ابوالفضل، گفتش گفته آقا هرچی میگیم به خدا، به امام حسین، به پیغمبر، دیگه تو رو به حضرت عباس کارو بکن که دیگه، گفت حضرت عباس بگو که دیگه از همه قسما بالاتر. اگه کسی میگه یا ابوالفضل، واقعا یعنی داره میگه ابوالفضل خداست یا شریک خداست یا بالاتر از خداست؟ علیاذ بالله. اصلا ابوالفضل کی هست در برابر خدا؟ ما ابوالفضل دوست داریم برای که بنده صالح خداست. امام سجاد میگه خدایا کفا بی فخرن، خدایا عزتی بالاتر از این نیست که بنده تو باشیم و افتخاری بالاتر از این نیست که تو رب ما باشیم. من نمیدونم شما برادران دعای صحیفه سجادیه رو میبینید، دیدید اصلا؟ من خواهش میکنم به امان یک برادر کوچک مسلمان شما صحیفه سجادیه رو ببینید. نگاه شیعه به خدا، به توحید توی صحیفه سجادیه آمد. صحیفه علویه رو ببینید، دعای از تعمیر رو، دعای از زهرا صلوات الله علیها رو ببینید. وقت بعضی مسائل هم هستش که سوء تفاهم میشه. البته من قبول دارم عوام شیعه متوجه بعضی مسائل ممکنه نباشن، اما اگه از همون عوامم هم بپرسی آقا تو که رفتی حرم سجده کردی، دری جلوی امام رضا سجده میکنی؟ میگه به امام رضا نه، من دارم برای خدا سجده میکنم. و تو عوام اهل سنت هم اینطوره، هممون همینطوری. خدا انشاءالله ما و شما رو در راه خودش موفق کنه. انشاءالله ما مؤثر باشیم در ایجاد عزت و وحدت و برادری و خلوص بین مسلمین. انشاءالله کاری بکنیم که اگر پیامبر اکرم همین الان به امت خودش نگاه کنه بگه بله اینا امت من هم. انشاءالله خداوند این پراکندگی، تفرقه، عقب مندگی و فلاکتی که مسلمان ها دوچارشن تبدیل کنه به عزت و وحدت و برادری و پیشرفت. و انشاءالله خداوند اشغالگران و کفار رو دستشون رو از عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و همه جا کوتاه کنه و دوباره شاهد امت واحد اسلامی باشیم، امت واحده اسلامی که هر کدوم هم طبق فتوای فقهای خودشون نماز بخوانن، هم دیگر هم تکفیر نکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8